بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویه الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارضین به ابی القاسم محمد. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که در این شب عزیز، در این شب مبارک، در این شب عظیم به ما این اجازه رو داد خدمت شما برسیم و انشاءالله بتونیم در برنامه پرسمان اعتقادی گامی پیش برنده در راه کمال و رسیدن به آنچه که خداوند متعال برای ما ترسیم کرد انشاءالله با کمک خود شما عزیزان برداریم به لطف خدا انشاءالله. عیدتون مبارک باشه و امیدوارم که همیشه ایام به کامتون. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حضرت محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش اومدید، عیدتون هم مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر بر شما و همه دوستان عزیز بیننده و عزیزانی که اینجا زحمت میکشن، مبارک باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفتون و عرض تهنیت و تعظیم و تبریک دارم میلاد با سعادت رسول بزرگوار اسلام، بنیانگذار مکتب اسلام و رئیس مذهب شیعه فرزندش امام صادق سلام الله علیه ما رو، و انشاءالله که خداوند ما رو در دنیا و آخرت لحظه ای از این خاندان و از قرآن جدا نفرماید، با قرآن و اهل بیت زنده بدارد، با قرآن و اهل بیت محشور بفرماید و با قرآن و اهل بیت در کنار حوض کوثر و پیامبر وارد شیم انشاءالله. خب باز روز میلاد پیامبر و شام میلاد پیامبر و امام صادق علیه السلام هست. چند جمله باز بنده راجع به پیامبر خدمت دوستان عراجی تقدیم بکنم. در قرآن داریم که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما باید پیامبر رو بشناسیم و خدمتون عرض بکنم که حقیقتا ما پیامبرمون رو اونگونه که باید نشناختیم. تو بعضی منابعی که نه تنها پیامبر معرفی نشده که در واقع اون چی اونجا اومده از زمین تا آسمان با حقیقت پیامبر فاصله داره. یه پیامبر در آسمانه، اون سیره ها و اون منابعی که به عنوان مثلا سیره نبوی نوشته شده و اینا، پیامبر از آسمان آورده به زمین در عرض یه عرب حالا مثلا جاهلی که بهش وحی هم میشه، مثلا در حالی که اینجوری نبود. پیامبر حتی قبل از بعثتش 40 سال در بین مردم چون جامعه جاهلی زندگی کرده. برید نگاه کنید حالا در قرآن، در روایات، در ببینید که اگر اونها امانتی میخواستن بسپرن پیش که میسپردن. پیامبر رو به عنوان پیغمبر قبول نداشت، هنوز پیغمبرم نشده بود. حالا بعدم که پیغمبر شده بود بهش ایمان نیاورده بودن، ولی امانت ها بهش میسپردن. یکی از دلایلی که بعد از هجرت پیامبر امیرالمومنین در مکه موند چند روزی همین بود که امانت‌هایی که از مردم، از اون کفار، از مشرکین خدمت پیامبر بود
برگرد،
اینها رو برگردون به صحابانش. خب این که پیامبر امین بود، که پیامبر صادق بود، هیچ کدام از این حتی کفار اون مردم نمیگفتن پیامبر صادق نیست، امین نیست. وقتی که خانه کعبه خراب شده بود و داشتن تعمیر میکردن، رسیدن به اون جایی که باید حجر رو نصب میکردن. خب اون اختلافات قبیلگی و اینها باعث شد که قوقا بلند شد و تشت خون اومد وسط، دستا رفت تشت خون که از این بعد بین ما خون و شمشیر حاکمه، هر کس ما باید حجر رو نصب کنیم که این افتخار مال طایفه ما باشه. یه عاقلی بهشون گفت خب با خون ریزی که مشکل حل نمیشه، قرار گذاشتن که اولین کسی که از باب بنی شیبه بشه، الان اون در تحت اون باب و سلطان رو که الان کلا نبس کردن، ولی چند سال پیش در 15 سال پیش ما میرفتیم باب و سلام باب و شیبه بود، گفتن که هر کس از این در وارد شد اون داوری کنه، هر چه داوری کرد ما قبول میکنیم. اتفاقا پیامبر وارد شد، همه خوشحال شدن، گفتن محمد امین اومد، محمد امین اومد. یعنی امانت و درستی پیامبر همه قبول داشتن. گفتن پیامبر فرمودی خواهیم نداره، حالی که اختلاف هست شما پارچه بذارید یه هوایی بذارید حجابزه تو این پارچه، هر کدام از رؤسای قبائل یه گوشیشو بگیرن همه شرکت کنن که این سنگ اونجا نصب بشه. سنگ آوردن بالا و خود پیامبر نصب کرد در اونجا که باید میشان گذاشت، میذاشت گذاشت. از کنم که حالا اینم تو پرانداز خدمت سنرز بکنم، بنده مطالعه کردم دیدم در طول تاریخ حجر الاسود رو جز معصوم نصب نشده. آره. از اما خود حضرت ابراهیم، خود حضرت ابراهیم نصب کرد، بعد از اون هم حتی خراب شده اتفاقی افتاده یه معصوم مثلا در زمان حجاج امام سجاد نصب کرد، در زمان بعدها شخصی که احیانا امام زمان علیه السلام باید باشه، بعد از زمان پیغمبر هم پیغمبر نصب کرد این حجر رو، همون قبل از بعثتش در سال پیامبر 35 سالشون بود که این اتفاق افتاد. خب این 40 سالی که در بین مردم بود آنچنان رفتار کرد که همه قبولش داشتن، همه به عنوانه ما هم که امت پیامبر هستیم باید همون رفتار داشته باشیم. آیا واقعا اینجوری هست؟ من تصور نمی کنم، چون خلف بعد زیاد می کنیم، دروغ زیاد می جیم و اینا دیگه اخلاق انسانیه. هر جای عالم که شما برید صداقت رو دوست دارن و دروغ رو دشمن دارن. هر جای عالم که شما برید امانت دارن، میخوان مؤمن باشن، میخوان کافر باشن، میخوان مسلمان باشن، میخوان مسیحی باشن، اصلا میخوان لائیک باشن، میخوان ملحد باشن. اینا صفات انسانی است و اینها در اوج خودش در رسول بزرگوار اسلام وجود داشت، حتی قبل از بعثتش. بعد از بعثت هم شما مطالعه کنید ببینید که پیامبر رفتارش با خانواده خودش، با اصحابش، با مخالفینش، با دشمنانش و با غیر مسلمان ها، پیمان نامه‌اش پیامبر با اقوام یهود بسته، وقتی انسان الان نگاه میکنه خیال میکنه که این همین در زمان ما با این فرهنگ و ادبیات زمان ما منعقد شده این پیمان نامه ها. باید پیامبر از نو شناخت، باید پیامبر دوباره بشناسیم و الگو قرار بدیم. پیامبر عبادتش، جود و بخششش، انفاقش، مهربانیش و حسن خلقش، نظافتش تو جامعه که اصلا حرفا معنا نداشت، موقع موهای مرتب بلند بود، پیامبر هم برای مراعات اون سنت اجتماعی موهای سرشون بلند میشد، بلند بود. دو تا شونه داشتن، یه شونه برای ماهی سرشون، یه شونه برای محاسنشون که کوتاه‌تر بود، یه شونه کوچیک، یه شونه بزرگ. مسواک و نظافت طور کلی، جایی که اصلا نظافت معنا نداشت، هم آب نبود، همین که اونها توی هم فاز اصلا نبودن. این اخلاقهای پیامبر در جنبه‌های مختلف اینا باید مطالعه بشه. ما خیال میکنیم که پیامبر همینجوری خدا بردش به اون مقامی رسوندش که هیچ مخلوق به اون مقام نمیرسه. نه، پیامبر با زحمت خودش اینجا رسیدن. این حدیث من خدمت دوستان عرض کردم که امام باقر میفرماید که رفتم دیدن پدرم امام سجاد، چشمم که به چهره امام سجاد افتاد گریم گرفت، رنگ زرد و چهره لاغر و تکیده و آثار سجده در چهره امام مشخص بود و ایستادم. امام سجاد در حال تفکر بود، منم شروع کردم گریه کردن. امام سرش بلند کرد، متوجه شد، فهمید برای چی گریه میکنم. فرمود برو اون اون کتابی که برخی از عبادت های علی بن ابی طالب توش نوشته رو بیار. من رفتم کتاب رو آوردم خدمت پدرم امام سجاد دادم، با یک مقدار مطالعه کرد، بعد با دلتنگی و ناراحتی گفت کی میتونه علی بن ابی طالب باشه؟ ما کجا و علی بن ابی طالب؟ حالا وقتی به خود مولا میگفتن چه خبره، این همه عبادت برای چی؟ این همه فشار و ناراحتی و این که میگفت که شما که پیامبر رو ندیدید، که اگر عبادت پیامبر رو میدیدید به من ایراد نمیگرفتی که من زیاد دارم عبادت میکنم. قرآن میفرماید که طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیامبر نه تنها ساعتها گاهی شب تا صبح به نماز میستاد که حتی رو پنجه پاش بلند میشد، اینقدر به خودش فشار میآورد. قدم های پیامبر ورم کرده، ساق پیامبر بر اثر عبادت زیاد ورم کرده بود. حالا عبادت پیامبر یا خدمت شما از کنم که بقیه سیره پیامبر در همه عباد، حتی در جنگ، تو جنگ هایی که پیامبر با دیگران کرده، همه اصول انسانی و همه صفات انسانی مراعات شده. شما زنها با زنها کار نداشته باشید، با پیمرده کار نداشته باشید، و اون قواعدی که پیامبر در جنگ ها حاکم کرده تا اون زمان سابقه نداشت. کسی اسیر میشد که هیچ حقوقی براش قائل نبودن، ولی در پیامبر میبینید که اسرا براشون حقوق قائل شدن و مثل بقیه مسلمان ها باشون رفتار میشه، از غذای خودشون بهشون میدن، آب بهشون میدن و راه رو براشون باز میذارن که هر کس فدا آورد آزاد بشه. کسی هم فدا نداشت، پیامبر مقرر کرده بود که هر کس به 10 کودک مسلمان، هر کس که با سواد بود از اسرا، اگر به 10 کودک مسلمان خواندن نوشتن یاد میداد آزاد میشد. حالا اینم خودش دلالت بر توجه پیامبر به تعلیم و تعلمه. تو اون جامعه‌ای که اصلا این حرفا معنا نداشت، یعنی فضیلت حساب نمیشد با سواد بودن، علم فضیلت حساب نمیشد، قتل و غارت و خونریزی و شمشیر این چیزها، اونجا شمشیر زدن اینها فضیلت حساب میشد. تو این جامعه شما میبینید که پیامبر این گونه تعلیم و تعلم رو نهادینه کرده که میگه هر اسیری که به 10 کودک مسلمان خواندن نوشتن یاد داد میشه فدیهش
آزاد میشه.
حالا فدیه مثلا حداقل باید به اندازه قیمت یک غلام بود دیگه.
حالا
اینجا میبینید که نه، پیامبر سواد آموزی و تعلیم رو هم جزء راه‌های آزاد شدن. همه عرض بنده اینه که یک، پیامبرمون رو دوباره بشناسیم. اون مستشرق نوشته بود محمد پیغمبری که از نو باید شناخت صلی الله علیه و آله. پیامبرمون رو بشناسیم. دو، منبع معرفی پیامبر رو قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و روایات اهل بیت علیهم السلام قرار بدیم، نه حرفای کسانی که پیامبر رو نشناخته بودن، اونا نه. و سه، ما وظیفه داریم که پیامبر رو الگوی رفتاری خودمون قرار بدیم. اگر بناست الگوی رفتاری قرار بدیم، باید بشناسیم و در حد توانمون تلاش کنیم که به پیامبر نزدیک بشیم. اگه اینجوری شد، به همون میزان ما مسلمان هستیم. اما اگه نه، پیامبر تو یه راه رفته، ما تو راه دیگه بریم، ولی اینکه تو شناسنامه ما هم نوشته شده باشیم مسلمان هیچ نیستیم. بله، این روایتی پیامبر داره که فراوان هم هست که هر کسی این کار انجام نده، لیسه مسلم. من سمع منادن ینادی لا ایال المسلمین فلم یجب خوف علیه مسلم. حالا ندای فلسطینی ها بلنده، ندای مردم یمن بلنده، و اگه جواب اینها رو نده فلسه به مسلم. باید اگر میخوام به پیامبر اقتدا بکنیم تا مسلمون باشیم، وگرنه راهمون از اون جداست.
بسیار خیلی ممنونم، تشکر آقای محمدی. انشاءالله که بتونیم پیرو پیامبر مکرم اسلام صلوات الله سلام علیه باشیم انشاءالله. خیلی ممنونم، باز هم عیدتون مبارک و ممنون از اینکه حضور دارید. خب دوستان عزیز من زحمت کشیدن، راههای تماس رو زیرنویس کردن که از این طریقا میتونید با ما در ارتباط باشید، و حتی اگر حالا مایل نیستید از طریق تلفن، میتونید از طریق تماس صوتی واتساپ که شمارش رو دوستان زیرنویس میکنن اون رو هم بردارید و از اون طریق با ما در ارتباط باشید، که حالا اگر دوستان خارج از کشور خواستن از اینها کمتر بشه میتونید وارد مستقیم وارد استدیو بشید و سوال خودتون رو بپرسید انشاءالله. خب تا اولین تلفن رو وارد استدیو بکنم، من این سوال بپرسم آقای محمدی از سوالی پیامکی 50608912 نمیدونم از کدوم کشور هست، سوال کردن که بعضی ها در شبکه‌های وهابی مشاهده میکنن که مشاهده میشه که کسانی استغفرالله جسمانیت خدا معتقد هستن، اشکالاتی به اعتقاد توحیدی شیعه میگیرن و اصلا به طور کلی شیعه رو مشرک مینامن، لطفا در این خصوص استاد دانشمند محترم جناب محمدی توضیح بفرمایید.
بله، یه فرقی از کنم که اشاعره هستن که اینها قائل به تجسیم خدا هستن، خدا رو داره جسم میدونن، نه تنها خدا رو، برای خدا جسم قائلن که مثل آدم همه چی براش قائل هست. ابن تیمیه که در واقع ایدئولوژی وهابی هاست و تصمیم شیخ الاسلام ازش یاد میکنن در همون منهاج السنه شون، در زیل اون آیه ان الله علی العرش استوا وقتی تفسیر داشت میکرد میگفت که خدا در آسمان ها رو عرش رو عرش یعنی صندلی سقف دار رو صندلیش نشسته، شبهای جمعه هم بلند میاد پایین به زمین، همونطور که من از منبر اومدم پایین، از منبر اومد پایین رفت در بین مردم، که خدا هم همینطور از آسمان میاد به زمین بعد داد میزنه که آیا گناهکاری هست که من ببخشمش، آیا حاجتمندی هست که من حاجتش بهش بدم، آیا اما که ما در بعد داریم که فرشته در شبهای جمعه میاد و خود خدا میاد در بین مردم و این معنای عرش نالله علی العرش استواست، هر کس غیر این بگه کافره و قتلش واجب. حالا این که خدایی که بخواد تخت داشته باشه، خب تخت باید قبل از خدا باشه و خدا محتاج تخت، خدایی که جسم داره مرکبه، هر مرکبی محتاج اجزای خودشه دیگه،
نیازمند
اجزای خودشه، اگر نباشن و مرکب نخواهد بود. وقتی خدا جسم شد خب دیگه پس این لیسه کم بسیار شای چیه، چون آدم دیگه با آدم چه فرقی داره و دفع اشکاله. حالا فرض کنیم حرف شما درسته، اما هر کس قبول نکنه کافره، اینا به راحتی تکفیر میکنن همه مسلمان ها رو، همه رو تکفیر میکنن. حالا فرض کنیم کافر هم هست، باید کشته بشه، قتلش واجبه؟ قتلش چرا واجب باشه؟ بله، نداشت بشن دوستان که در رابطه با معرفت خداوند متعال ما سه گروه داریم. یک گروه میگن که خداوند رو نمیشه شناخت، خداوند منزه از آن است که شناخته بشه، بهشون منزه گفته میشه یا اهل تنزیه بهشون گفته میشه، در نتیجه پس چون به عقل ما جور نمیاد، در عقل ما نمی گنجد، اصلا وارد این راه نشید، ما نمیتونیم صفات خدا رو بیان بکنیم، ما نمیتونیم خدا اصلا نسبت به خدا معرفت امکان نداره. اینها بهشون میگن منزهه، که همون میشه معطله، که میگن معرفت خدا تعطیل. دقیقا نقطه مقابل اینها برخی از اشاعره و همون مجسمه هستن که اونها میگن که خدا مثل انسان میمونه. چرا؟ چون تو قرآن داریم که خدا دست داره، ید الله، خدا وجه داره، خدا تخت داره، پس خدا مثل انسان میمونه، منتهی انسان مثلا فرض کنیم بزرگتر. اینها که مشبهه بهشون میگن کارشون به تجسیم میانجامن، میشن مجسمه. این دو نظر هر دو باطله، چون ما بخواهیم خدا رو نشناسیم پس باید کی عبادت کنیم؟ عبادت میکنیم باید بکنیم کی رو داریم عبادت میکنیم. نظر سوم که نظر شیعه هست اینه که خداوند قابل شناختن هست، هم از طریق عقل میشه خدا رو شناخت، هم از طریق دل میشه خدا رو شناخت، هم از طریق وحی میشه خدا رو شناخت. خب تو قرآن خدا خودش معرفی کرده، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، معرفی خداست دیگه. یک سوم قرآن معرفی خداست، توحیده. تو نهج البلاغه تو ما معتقدیم خدا رو میشه شناخت و باید شناخت و واجبه که شناخته بشه، اما لیس کمثله شیء، هم در ذات لیس کمثله شیء، هم در صفات، نه در ذات کسی چیزی مثل خداست، نه در صفات چیزی مثل خداست، او واجب الوجود است، و او صرف الوجود بسیط نیست، محتاج نیست و الاخر. بله این قول رو اونها قبول دارن، اما اینکه به شیعه میگن مشرک، این حرف وهابی هاست. فقط به شیعه نمیگن مشرک، به همه مسلمان ها میگن مشرک. محمد بن عبدالوهاب هر کس که عین او باور نداشت از علمای بزرگ اهل سنت، بهشون گفت تو کافری، تو منافقی، تو مشرکی، تو معاندی، اینا همه هست نوشته هاشون ها. پس این که دیگران رو تکفیر میکنن اختصاص به شیعه نداره. بله شیعه هم از نظر اونها چون حرفشون رو قبول نداره، ما هم قبول نداره حرف اونها رو.
بله
از نظر اونها، بله از نظر وهابی ها شیعه هم مشرک حساب میشه، اما فقط شیعه مشرک حساب نمیشه. شما ببینید مثلا داعش و بقیه تکفیری ها خیلی از علمای اهل سنت رو هم ترور میکردن میکشتن، اهل سنت رو هم قبول ندارن. حالا ممکنه بعضی ملاحظات سیاسی رو داشته باشن اینجا، ولی تو کتاباشون شما بخونید وهابی ها هر کس که اون عقاید سخیف اونها رو قبول نداشته باشه بهش میگن مشرک. نکته بعدی که در دروغ گفتن، تهمت زدن، اینها یه طولایی دارن. میگن شیعه امام رو خدا میدونه به دروغ. ما اونها بنده خدا میدونیم، ما معتقدیم که اونها برای خدا عبادت میکردن، ما معتقدیم که امیرالمومنین در حال عبادت در مسجد شهادت رسید، ای خودش خداست، دست برای کی نماز میخون. تهمت میزنن، میگن که شما قائلید که وحی باید برای علی بن ابی طالب میامد، جبرئیل خیانت کرده برده برای محمد بن عبدالله، بعدم بعد از نماز که ما سه بار میگیم الله اکبر، اونا میگن میگید خان الامین. از این تهمت ها و از این دروغ ها خیلی زیاد هست. پس بله اونها شیعه و غیر خودشون رو متهم میکنن به کفر و به شرک، ولی آنچه میگن دروغه، آنچه میگن تهمت است، اکاذیب رو نسبت میدن و این دعوشونه. و شما اگر فرصت کنید مطالعه کنید خواهید دید که نسبت های ناروا دادن، دروغ گفتن در مرام اونها یک چیز بسیار عادی و طبیعی است.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. خب تلفن داریم، آقای طاهری از کرج، اگر صدای بنده رو میشنوید. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید، خواهش میکنم.
با عرض سلام خدمت حاجی محمدی و شما مجری محترم.
علیکم سلام.
عرضم خدمت حاجی محمدی، من سوال داشتم در مورد زدغوزی. یک بار ازتون سوال شد توی برنامه، شما فرمودین سوره واقعه رو بخونیم، نماز شب و آیت الکرسی، ولی از خدمتتون که خب من این ستا رو دارم، هر ستا رو انجام میدم، ولی تاثیر اونچنانی تو ردوزی مغازمون ایجاد نشده. میخواستم جامع‌تر و کامل‌تر راهنمایی میکنی که مغازمون پربرکت بشه، ردوزیش زیاد بشه. و یکی هم این که راجع به اونایی که ظلم میکنن ولی جواب ظلمشون یا آه کشتن آدم رو تو این دنیا نمیبینن، چجوری پیش میاد؟ میخواستم اینا رو بدونم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
آقای امینی هم پشت خط هستند. آقای کریمی عزیز، اگر صدای بنده رو میشنوید. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم،
بفرمایید، خواهش میکنم.
خسته نباشید.
بزرگوارید، سلامت باشید.
عید تبریک میگم خدمت شما آقای محمدی و همه همکارانتون.
همچنین عید شما هم مبارک باشه. مثلا
به حضور مبارکتون که میدونم خاطرتون میاد ایام قدیم وارد این مساجد یا بعضی از باقای متبرکه که میشدیم، لای قرآن یا کتاب دعا یه چیزی مینوشتن که مثلا یه کسی خوابی دیده که فرزند یه تعداد آیه رو اگر بخونیم یا صلوات بفرستیم، این رو به تعدادی آدم حتما بنویسیم بدین، این به آرزوتون میرسین، اگه ننویسین بدبخت میشین. همین رو الان توی فضای مجازی میفرستن، حالا روی واتساپ یا تلگرام هر چی، که اگه مثلا این رو به 20 نفر، 30 نفر، 10 نفر این رو بنویسید، این گفتن این اتفاق رو، این آیه رو بخونن، به آرزوتون میرسین، اگر نکنین مثلا یه بلایی سرتون میاد. بخواستم ببینم حکم این مطلب چیه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون.
یه سوال دیگه هم اگر اجازه بدید خدمت آقا داشتم. میخواستم بپرسم اگر یه خانومی بخواد کفنی تهیه بکنه، همسرش راضی نباشه، برای خودش کفنی تهیه بکنه همسرش راضی نباشه، حکمش چیه؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
ممنون از وقتتون.
خواهش میکنم، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدارش. خب رزق و روزی،
از خودم چند نکته بیام اضافه میکنم. یکی از چیزهایی که خیلی در جلب روزی تو روایت پراوان بشه کسی رو خوش نیت بودنه، نیت انسان نیت خیر داشته باشه. یکی هم دائم الطهاره بودن هست، در واقع داریم که دوم علی الطهاره یا وسط فی رزقک، همیشه با وضو باش تا روزی
زیاد
بشه. با. یکی انفاق مخصوصا اطعامه، پیغمبر فرمودن انفاق اطعام در جلب روزی سریعتر عمل میکند از چاقو بر کاهان شطور، با سرعت روزی رو جلب میکنه. یکی از راه های جلب روزی و پر روزی شدن از کنم که استغفار هست. در قرآن داریم که استغفار مال و فرزند انسان رو زیاد میکنه، برای این با استغفار انسان هم فرزندش زیاد میشه هم مالش. یکی از راه‌های از کنم که جلب روزی و وسعت روزی صله رحم هست. صله رحم عمر رو زیاد میکنه، شهرها رو آباد میکنه، روزی ها رو هم زیاد میکنه. یکی از راه‌های جلب روزی خوندن این دعا هست: یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک و انک ذو الفضل العظیم. تو سجده نماز بخونید خیلی خوبه. این دعا هم باعث وسعت روزی میشه، چون که دعای کمیل باعث وسعت روزی میشه. خدمت شما عرض کنم که اینا برخی از مواردی بود که خدمتون عرض کردم، اما باز تاکید میکنم روزی فقط روزی مادی نیست. که شما توفیق داشتید که هر شب واقع رو خوندید، که توفیق داشتید که آتر کرسی خوندید و آنچه ما گفتیم و انجام دادید، خود این روزی بزرگی است. این در واقع
خیلی شاید ارزشمندتر از اون روزی مادی هست.
نسبت به سوره واقعه داریم که هر کس بخونه محتاج نخواهد شد، حدیثی از پیامبر که حدیث معتبر است از پیامبر که کسی که این سوره رو بخونه، عبدالله بن مسعود از اصحاب پیامبر در بستر بیماری که دیگه از دنیا رفت، خلیفه سوم رفت دیدنش، ازش پرسید که از چی شکایت داری؟ گفت از گناهانم. گفت به چی امید داری؟ گفت به رحمت پروردگارم. گفت چی نیاز داری که برات بیاریم؟ گفت موقعی نیاز داشتم حقوق منو قطع کردی، چون یکی از کسانی بود که خلیفه سوم باش برخورد کرده بود. الان که دیگه دارم میرم چیزی نیاز ندارم. گفت که میرم برای دخترات، که دخترات صدق. گفت دخترام هم نیاز ندارم. پرسید چرا؟ گفت چون از پیامبر شنیدم که هر کس هر شب سوره واقعه رو بخونه هرگز نیازمند نخواهد شد، و من به دخترام یاد دادم که هر شب سوره واقعه رو بخونم. این هم گوشای دیگه بود از روزی. و باز اگر بیشتر میخواید که با توجه به آیات و روایات بدونید، مراجعه کنید به کتاب میزان الحکمه کلمه رزق، یا مراجعه کنید به کتاب سراج الشیعه یا همون کتاب آداب و اخلاق انسانی در شریعت اسلامی که مثل فارسی هم ترجمه شده، مال مولا عبدالله مامقانی. اونجا مراجعه بفرمایید، شاید 45-50-60 به نظرم اونجا راه های جلب روزی اومده.
بسیار عالی. و اینکه در کنارش گناه هم نباید بکنیم دیگه، یعنی مختزی موجود مانه.
بله، گناه گاهی مانه میشه.
بسیار خب. و جواب ظلم،
ظلم که حتما اثر خواهد کرد، منتها اینا داشت باشید که یکی از برهانهایش ما بر اصل معاد اقامه میکنیم همینه، میگیم چون در دنیا ظلم رخ میده و گاهی ظالم تقاص ظلمش رو در دنیا نمیبینه، حتما باید عالم دیگری باشه که این ظالم اونجا کفر ببینه و مظلوم حقشو بگیره. خب ما داریم مواردی که مظلوم واقع میشه و تو دنیا هم این حقش استیفا نمیشه، حتما باید عالم دیگری باشه. خودش دلیل بر اثبات معاد هست. گرچه در دنیا هم غالبا مکافات هست، در برخی از موارد مخصوصا ظلم ویرانگر است. پیامبر فرمودن الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، حکومت با کفر باقی میمونه، یعنی حاکمان کافر باشن و کفر پیشه باشن، با کفر باقی میمونه ولی با ظلم باقی نمیمونه. بنابراین ظلم در همین دنیا هم آثارش رو خواهد داشت، منتها عمده اون طرفه. صبر خداوند متعال بر خلاف ما زیاده، ما صبرمون کمه و میخوایم که فوراً هر کس ظلم کرد، نه، خدا مهلت میده، اما آیا مهلت به نفعشونه؟ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. اینا که مهلت بهشون داده میشه خیال نکنن که به نفعشونه، نه، مهلت داده میشه که اینها
شر گناه
بیشتر کنن و عذاب خار کننده در انتظارشون هست. از خونم که با املی لهم ان کیدی متین، فرمایه که سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، به تدریج یواش یواش اینا دارن جهنم فرو میرن، خوشنم خبر ندارن. و املی لهم ان کیدی متین، مهلت بهشون میدم چون کید خدا متینه. اینا در حال مکت و کید خدا هستن، متوجه ندارن. ظالم اگر میدید که در طور مکر خداست، در طور کید خداست، هرگز ظلم نمی‌کرد.
بسیار خیلی ممنونم. و آقای کریمی فهمیده بودن که این نوشته هایی که حالا پشت قرآن ها یا مفاتی،
نه، اینا بی خوده، اینا خرافاته و اینها ظلم هم هست و دروغ هم هست و از خودم اذیت کردن مردم هست. این بسیار کار زشتی است. دیگران اذیت میکنن که شما بی خود مردم رو مکلف میکنن به تکلیفی که حق به گردنشون میاد.
هیچ سندی هم نداره،
نداره و اینا کار شیطانه. شیطان میاد این وسط، ممکنه حتی مشکل هم ایجاد بکنه ها، منتها مشکلی که ایجاد میکنه کار شیطانه. نه، اینها هیچ اساسی نداره. دین اسلام دوستان متین‌تر، باوقارتر، استوارتر و عقلانی‌تر از این حرف هاست. این کارها کار منطقی نیست، کار صحیحی نیست. شما دیگران رو به کار وامی دارید در حالی که مزدشون رو ندادید،
وقتشون رو میگیرید،
وقتشون گرفته میشه، ناراحتشون میکنید، نگرانشون میکنید، نکنه برای من مشکلی پیش بیاد، با چه مجوز این کار رو انجام میدن، مردم اذیت میکنن. نه، اینها اصلا قابل اعتنا نیست.
خانومی که میخوان کفن تهیه کنن،
اگر میخواد از مال خودش تهیه بکنه که شوهر حق نداره، اجازه شوهر لازم نیست که. اگر از مال خودش میخواد تهیه بکنه، اجازه شوهر اصلا شرط نیست و لازم نیست. وقت نه، میخواد از مال شوهر تهیه بکنه، خب شوهر باید اجازه بده. اگر میخواد از مال شوهر برای مال خودشه یا بهش هدیه دادن یا حالا درآمد دیگه ای داره به هر شکلی، یا مثلا از مهریه‌اش یا جای دیگه میخواد کفن تهیه بکنه، نیازی به این که بخواد از شوهر اجازه بگیره یا بخواد شوهر اجازه بده یا نده اصلا نیاز به این حرفا نیست.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. بریم آمریکا.
بله.
آقای عابدی عزیز اگر صدای بنده رو میشنوید، سلام علیکم.
سلام علیکم، قدمان نباشید.
خدمت شما و کارشناس
عزیزتون، خدمت شما سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
من دو تا سوال داشتم، یکی در ارتباط با صحبت‌های حاج آقا در مورد اعتقاد شیعیان به شناخت خدا بود، یکیش هم در مورد حضرت مسیح علیه السلامه. اگه اجازه بدید از اون رو تو مطرح کنم.
بفرمایید، ما منتظر بحث شما
هستیم. در مورد حضرت مسیح، ما اینجا با گاهی اوقات با مسیحیان که بحث می‌کنیم در مورد ورود و قبض روح حضرت مسیح علیه السلام که طبق قرآن به بالا رفته، حالا به آسمان رفته، اونا یه ابهامی رو بعد از این مسئله که براشون رو میکنیم میگن که خب جسمش چی شده. من میخواستم ببینم که ما به قول معروف دارم داستانی رشته این محتویاتی در مورد جسم حضرت مسیح علیه السلام داریم که به چه صورت شده. یا حتی من یه چیزی به ذهنم رسید، بهشون گفتم که ممکنه که در یه جای این دنیا مثل اصحاب کهف خواب باشه و چون خداوند بشارت داده که برمیگرده برگرده. ولی میخواستم از حاضرخانی سوال بکنم. سوال دوم در مورد اعتقاد شیعیان به شناخت، من میخواستم ببینم بودی از ابعاد خدا هست که برای انسان قابل درک و شناخت نباشه، یا انسان میتونه واقعا تمام ابعاد خدا رو بشناسه.
بسیار
ممنون از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم.
خوشحال شدم، انشاءالله که موفق باشید.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خب یه تلفن دیگه هم ده. آقای احمدی از شیراز، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت حاج آقا متوسل، حاج آقا محمدی.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سه تا سوال داشتم خدمتتون. یک، از نظر عرفان نظری و عرفان عملی، حضرت رسول که از بقیه معصومین بالاتر هستن، اگه این درسته پس درکی که حضرت رسول از نظر هم از نظری هم از شهودی نسبت به خدای تبارک تعالی دارن، این پس که بیشتره، پس بیشتر قرب بیشتره. این توضیح میدین. یکی تو آیا سیزده معصوم دیگه که در عالم برزخ هستن، پس از وجود مقدس آقای امام زمان که در عالم ناسوت هستن، سیزده معصوم دیگه که در عالم برزخ هستن، آیا هنوز هم قرب در رشد معنوی دارن؟ یعنی قرب بسوی خدا پیدا میکنن؟ چون خداوند نامحدوده، پس قربشون پس نامحدوده. الان قرب دارن یا که نه؟ چون عملی انجام نمیشه که قرب حاصل بشه. خب الان هنوز هم اونجا قرب حاصل میشه یا که نه؟ فقط مربوط به عالم ناسوته. سه،
آقای اصفهانی میگم، آقای احمدی گفتید امام زمان در عالم ناسوتن؟
نه، منظورم سیزده معصوم دیگه در عالم برزخن.
آه خب،
امام زمان در عالم ماده است، هم ناسوت خود.
خب باشه، سوال سوم.
سوم این که قریب بدین مضمون در احادیث اومده که مثلا در انار یک دانه بهشتی است یا روی کاسنی مثلا هر روز قطره بهش ریخته میشه. می‌خواستم ببینم این توضیحات که این تعابیر که داده شده از بعد عرفانی بود عرفانی داره یا تمثیله، یعنی به عنوان تمثیل داره یا به عنوان واقعا تعابیر عرفانی داره. یه توضیح خدا خیرت بده برای این مورد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
ممنونم، متشکرم. خدا
بزرگوارید، وقتتون بخیر و خدا نگهدار. آقای احمدی عزیز، خب جسم حضرت مسیح پس از عروج به آسمان چی شد؟
چند نکته دوستان تاجه داشته باشم. نکته اول این که آنچه ما در قرآن داریم در پاسخ یهودی ها گفتن ما حضرت مسیح رو کشتیم، به صلیب کشیدیم، اونجا قرآن فرمود که نه، و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. مسیح رو نکشتن، به صلیب نکشیدن، اشتباه براشون شد. این پس اون کسی که به صلیب کشیده شد اون حضرت مسیح نبود، حضرت مسیح کشته نشد. اما تو خود قرآن داریم که فلما توفیتنی، خدای وقتی که من توفی کردی تو خودت میدونی که این اشکال کردم، پس من ادعای خدایی نداشتم، در بین اینها بودم که بهشون میگفتم منم پیامبر شما هستم و دعوت میکردم به خدا. وقتی هم که من توفی کردی دیگه خودت میدونی که این اشکال کردم. منظورم این که این توفیتنی که من توفی کردی. بنابراین از این آیه و آیات از این قبیل به دست میاد که به هر حال حضرت عیسی هم توفی شده، اونجا کشته نشده، اونجا به صلیب کشیده نشده. اما این که در واقع داریم که حضرت عیسی در آسمان چهارم هست، خب راجع به سایر پیامبران هم داریم ما که فلان پیامبر در آسمان دوم هست، اول هست، فلان پیامبر در آسمان مثلا هفتم هست، این نسبت به سایر پیامبران هم داریم. نکته آخر این که اگر حضرت عیسی زنده باشن، یک که تو ازل نقل داریم، و دو به آسمان رفته باشن، دو صورت داره. یه وقت منظور از آسمان همین آسمان مادی است، خوب با جسم میتونن رفته باشن. حالا فرض کنیم مثلا جسم تبدیل به انرژی بشه، ماده تبدیل به انرژی بشه، با سرعت سیر نور حتی بیشتر هم میشه رفته باشه تو کره دیگه، بعد دوباره برگشت بشه به همون سرعت جسم. اگر در عالم ناسوس باشه اشکال نداره که با همین جسم باشه. اگر در سایر عوالم باشه، در عالم ملکوت باشه، علل قاعده اون بُعد ملکوتیشه، یعنی جسم داره اونجا، بدن داره، متأ بدن ملکوتیه. این دو صورت هر دو قابل تصور هست از نظر ما. برای شما که من عرض کردم رو، اول اون که ولکن شبه لهم نسبت به اون جریانی بود
شخصی شبیه حضرت عیسی،
بله بله. دوم این که توفی تنی میرسونه که حضرت عیسی هم توفی شده. و سوم که اگر بپذیریم که حضرت عیسی زنده هستن و در دنیا هستن، در دنیا هستن، چون از دنیا رفتشن تو برزخ که زنده هستن، همه تو برزخ زنده هستن، در آسمان هم بودنش هم دلیل برای نمیشه که بخواد در دنیا باشه. بقیه پیامبران هم از ابراهیم هم در آسمان هم اونجا تربیت بود. اگر بگیم در دنیا هست، دو صورت داره. یک صورت این که در کلاس دیگه باشه، وقت با همین بدن ناسوسی میشه، یا وقت که نه خارج از این کلاس باشه، یعنی خارج از دنیا باشه، و وقت با بدن برزخی
میشه. مثالی بسیار عالی، خیلی ممنونم. دومی سوالشون این بود که آیا بعدی هست برای انسان که ناشناخته و بتواند باشد نسبت به خداوند متعال؟
ما معرفت خداوند متعال رو به سه مرتبه تقسیم میکنیم. مرتبه واجب من هم امشب اشاره کردم، بر همه واجبه که خدا در اون حد بشناسن، چون میخوان خدا رو عبادت کنن باید اون معبودشون رو بشناسن و عبادت کنن. مرتبه دوم که مرتبه مستحب باشه خیلی از این فراتره. یه وقت انسان رو با اون برهان مثلا نزد خدا رو انسان میشناسه، علیکم بدین العجائز، با دین عجائز میخواد خدا رو عبادت کنه، خب این یک درجه، این واجبه. یه وقت نه، با برهان صدیقین میخواد خدا رو بشناسه، اون خیلی بالاتره. این هم مرتبه دوم که مرتبه واجب باشه، مرتبه مستحب باشه. مرتبه سوم مرتبه حرامه، اونم جاییست که انسان میخواد وارد در کیفیت و چگونگی خدا بشه، میگن تکنه، این که بخواد در ذات خدا فکر کنه. اینجا رو گفتن ممنوع. چرا؟ چون خداوند ماهیت نداره، خداوند چگونگی نداره. چون خدا چگونگی نداره، وقتی ما میگیم خدا چیست، دو سه صورت پیش میاد. یکی این که انسان یک مخلوق تو ذهن خودش خلق میکنه، میگه خدا اینه، اون که خدا نیست، این در واقع میشه الحاد که در واقع داریم که من تفکر فی الله کیف هو و الحد، ملحد میشه. چرا؟ چون مخلوق ذهن خودش سوچشی خدا، مخلوق رو میگه خالق. این یک صورت داشته باشید که گفتم خدا ماهیت نداره. ما وقتی از چیستی میپرسیم، چیستی ماهیته، ماهیت یعنی ماهیه، آن چیست. وقتی از چیستی میپرسید، از ماهیت پرسیدید. خدا ماهیت نداره. ما هر موجودی بخوایم چیستیش رو بفهمیم حتما باید محدودش کنیم و خدا حد نداره. ببینید من دوستان مثال بزنم خدمت شما، اگه از شما بپرسن که انسان چیست، میگید انسان حیوان ناطق است. وقتی میگید انسان حیوان است، از جماد و نبات و همه اونها خارجش کردی، یه دایره دورش کشیدی، انسان تو این دایره، تو دایره حیوان هاست. بعد دید نه، انسان با حیوان ها فرق داره، باز یه دایره کوچیک‌تر میکشی،
میگی ناطق،
میگی ناطق. یعنی دو بار شما انسان رو محدود میکنید تا ماهیتش رو معرفی بکنید. وقتی میخواید چیستی انسان رو بگید، باید دو بار محدودش کنید. میشه خدا رو هم محدود کرد. خیر، به شما بگن که مثلا جبرئیل چیست، وقتی میگیم جبرئیل هست یا نیست، میگید بله هست. انسان هست، بله، این اب نداره، هستی خدا هست، بله. اون چیزی بحث رو چیستیه. هر موجودی شما در نظر بگیرید دو تا حیثیت داره، یک حیثیت وجود، یک حیثیت ماهیت، یک هستی، یک چیستی. در هستی اشکالی نداره، آیا خدا هست؟ بله خدا هست. اما در چیستی بحث ماست. میگن جبرئیل چیست؟ شما میگید ملک مقرب. وقتی گفتید ملک، یه دایره کشیدید، جبرئیل از انسان و جن و حیوان و جماد و نبات همه چی کردی؟
خارج
کرد، یه محدودش کرد. بعد میگه خب ملک هم که زیاده، میگید ملک مقرب. باز دوباره یه دایره کوچیک‌تر میکشی، تو اون دایره کوچیک معرفیش میکنی چیستی جبرئیل رو. میشه خدا اینجوری دورش دایره کشید؟ نه خیر، خدا من حد نداره. اینجاست که در روایت داریم که اینجا وارد نشید، چون به جایی نمیرسید. از سه حال خارج نیست. یا اینکه انسان همونطور که اشاره کردم فکر میکنه، تو ذهن خودش یه موجودی خلق میکنه، چیزی رو خدا، این مخلوق ذهن خودش رو خالق معرفی میکنه، خب میشه الهان. یا اینکه نه، از کنم مدتی فکر میکنه و به جایی نمیرسه، سرگردان میمونه. در واقع داریم که لا یزید و تفکر و فلاح الا تیها، تفکر در ذات خدا جز سرگردانی هیچی نتیجش به انسان هیچی نخواهد رسید. یا اینکه نه، انسان مدتی فکر میکنه، چون فکرش قد نمیده به جایی، انکار میکنه، میگه اصلا خدا نیست، اینم باز میشه الهان. پس یا سرگردانی و پوچی یا الهان. اینه که گفتن اینجا وارد نشید. پس بله، ما در از کنم که معارف خودمون یک حوزه ممنوعه نسبت به معرفت خدا داریم که اونجاییست که به جای انسان نمیرسه، چون اون برای خدا اصلا نیست، خدا ماهیت نداره. اما از این گذشتید، همطور که اشاره کردم، میشه خدا رو با عقل شناخت، هم ذات خدا رو میشناسیم که واجب الوجود باشه، از عقل بپرسیم که تو هستی رو میفهمی؟ میگه آره. وقتی من میگم لیوان هست با مثلا فرض مداد یا مثلا فرض قلم نیست، اینا میفهمی؟ اینجا قلم نیست ولی لیوان هست، اینا عقل میفهمه. میگه دنیا هست؟ بله هست. فرض کن زمین هست، من هستم، اینا رو عقل میفهمه. بگیم خب فرق این وجود با اون وجودی که این وجود محدوده، این لیوان، این زمین، من و شما همه محدودیم، آیا عقل میفهمه که یه وجودی هست که حد نداشته باشه؟ میگه بله میفهمم، حد از این وجود برمیدارم میشه نامحدود. اینها وجودشون از خودشون نیست، همه اینها مخلوقن. میتونی یه وجود تعقل کنی که هستیش از خودشه، از ذات خودش؟ چون میگه بله میشه واجب. پس عقل ما واجب الوجود رو میفهم، منطقه مفهومش رو میفهمه. کار عقل مصداق نیست، عقل مصداق همین مثلا برف هم نمیفهمه، مصداق آب رو هم نمیفهمه چیه، چون کارش نیست، اینا کار حواسه. ما با چشم اون برف رو میبینیم، میگیم برف سفید است،
ما تطبیق میدیم.
نه اونم از کار عقل نیست، همونطور که خود مغز انسان کار رو میکنه دیگه. عقل اون کلیات رو میفهمه و مفهوم رو میفهمه، و چون اینها مصداق هست عقل نمیفهمه. پس عقل ما مفهوم واجب الوجود رو میفهمه، مفهوم صفات خدا رو هم میفهمه. وقتی میگیم حسن عالم است، از عقل بپرسیم که میتونی بفهمی که حسن عالم است یعنی چه؟ میگه خب بله، حسن چیزی داره که حسین نداره، پس حسن عالم است، حسین عالم
نیست،
اینش علمه. پس مفهوم علم و عقل ما درک میکنه. بهش میگیم که خب اون علم حسن از خودش نیست، محدوده، میتونی بفهمی علمی که از خودش باشه نامحدود باشه؟ میگه خب بله، این قیدها رو ازش برمیدارم میشه علم نامحدود، میشه علم ذاتی، خب میشه علم خدا. پس عقل ما قادر است علم خدا رو بفهمه، هم قادره که مفهوم واجب الوجود رو بفهمه، هم مفهوم علم رو بفهمه. از طریق دل نه تنها انسان با ذات و صفات هر دو رو میتونه درک کنه که آشنا میشه، یعنی دقیق تر از عقل بهش میرسه. از طریق نقل هم تا دلتون بخواد خدا معرفی شده. من گفتم یک سوم قرآن معرفی خداست، مستقیما اینجوریست. غیر مستقیم تقریبا همه قرآن راجع به خداشناسی است. عرض کردم تو نهج البلاغه شاید شما خطبه پیدا نکنید که خدا معرفی نشده باشه. بخشیش مستقیما، بقیش هم غیر مستقیم. همینطور برو سراغ روایات که ما داریم، توحید مرحوم شیخ صدوق رو بخونید شما، همین کتاب توحید اصول کافی رو بخونید و ده ها کتاب دیگه که ما داریم، اینا همه معرفی خداست. پس در نقل هم خدا کاملا معرفی شده، مثلا تو همین اصول کافی که صفات ذات، صفات فعل عرض کنم که و مباحثی از این قبیل رو کاملا اونجا مطرح شده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. یه استراحتی بفرمایید دوستان عزیز، هم ذائقه تصویریشون عوض بشه. ان شاء الله ادامه برنامه رو خواهیم داشت. موسی که زد عصا را بر فرق سنگ خارا، میخوان این دعا را، صل علی محمد، صلوات بر محمد.
اللهم صل علی
چشای شاه قریشه. ما تا قره چشای شاه قریش شرابش حلاله گداییش مداله من و جدایی ز احمد محاله محاله شرابش حلاله گداییش مداله من و جدایی ز
خب ممنونم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. عیدتون مبارک باشه و انشالله دلهاتون همیشه شاد و خوشحال انشاءالله. خب آقای محمدی، سوال آقای احمدی ماند. سه تا سوال مطرح کردن، امیدوارم سریع‌تر بهش بپردازیم و بتونیم سوالات بقیه دوستان رو هم داشته باشیم. سوال اولش اون بود که عرفان عملی و نظری در خصوص از پیامبر مکرم اسلام چطوره؟
سوالی نبود، سوالی بود که بر حسب عرفان نظری و عملی آیا مقام پیامبر بالاتر از بقیه 14 معصومه؟
خب به نظرم همون تعبیره یه جوری که اصلا بفهمیدید.
بله. پاسخ بله، خب مقام پیامبر از همه مخلوقات خدا بالاتره. امیرون فرمود ما کجا و پیغمبر کجا؟ انا عبد من عبید محمد. و امیرالمومنین اسلام از همه 12 امام مقامشون بالاتره. بنابراین بله، در مقام عرفان پیامبر ما، پیامبر اعظم، از همه مخلوقات، هیچ نبی مرسلی، هیچ فرشته مقربی به مقام پیامبر نرسیده تا جبرئیل امین گفت لو دنو تن مولتن نه ترختن و پیامبر دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فا اوحا الى عبده ما اوحا ما کذب الفؤاد ما را. به هر حال نه، پیامبر مقامشون از همه بالاتر.
سوال دومش این بود که رشد در عالم ناسوت با توجه به عدم عمل به چه صورت؟
عالم ملکوت.
عالم ملکوت من اشتباه اینجا نوشتم.
بله.
عالم برزخ.
بله، در عالم برزخ هم استکمال هست. هم آثار اعمالی که در دنیا انجام دادن بهشون میرسه، اعمال متأخر.
صدقات جاریه.
صدقات جاریه، علمی که از خودشون باقی گذاشتن، شاگردان که تربیت کردن، ساختمان‌ها، اینا همه در عالم برزخ بهشون میرسه. همین که اصلا اونجا حتی تعلیم هم هست، تربیت که بمونه، تعلیم هم هست. بنابراین بله، استشمال در عالم برزخ ادامه داره و ما معتقدیم حتی در بهشت هم ادامه داره. تو بهشت هم انسان تو یک حد نمیمونه،
ولی تکلیفی نداره.
نه، نه در برزخ، نه در قیامت تکلیف وجود نداره،
فقط بابت همین یادگیری افزایش رتبه داره.
عنایت خداوند متعال و راه‌های دیگه‌ای که به هر حال استکمال ادامه داره.
بسیار.
اونجا مثلا ذکر خدا هست، خود از ذکر خدا آخر دعوان الحمدلله رب العالمین سبحانك اللهم تحیتهم فی سلام، اینا همش ذکر، این ذکر اونجا آثار داره.
خب دانه انار، یک دانه چی در انار یک دانه بهشتی وجود داره؟
بعدم تو کهشون فرمودن بیشتر اینا جنبه تمثیل داره، چون بهشت همیشهش خوبه و انار واسه نورانیت دل میشه، چنان که در بعد حتی کسانی هم که برای افسردگی اینها دچار هستن، انار واسه از بین رفتن اون افسردگی هم میشه. با توجه به این خاصیتی که انار داره و همون نورانیتی که انار میبخشه، میگن که انار بهشتی است یا یک دانه بهشتی درش هست، که منظورش شما همه انار رو بخورید، همه یک انار رو یک نفر بخوره تا اون نورانیتی که باید بهش برسه برسه. بهشت یعنی مرکز همه خوبی ها، بهشت یعنی که نور است و نور، هر چی که انسان به نور برسونه میشه بهشت.
بسیار خیلی ممنون. باز بعد بریم کرج. آقای شجاعی از کرج، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
خدمت حضرت عالی مجری محترم و خدمت حاج‌های محمدی و با تبریک ایام ولادت حضرت خاتم و امام صادق و ایام، خواستم عرض کنم یک سوالی در ارتباط با ارواح مؤمنان. من یادم میاد حاج‌ها فرمودن که خب بعد از مرگ روح با جسم، به جسم سعی میکنه نزدیک باشه، اون جایی که جسم دفن کردن که همون محل قبره، سعی میکنه همونجا. من یادم یک بار حاج‌ها فرمودن که روح هم همون سعی میکنه همون کنار جسم باشه، یا حالا بالای قبر، پایین قبر، هر جایی. اینها آیا کجاست این روح؟ نزدیک جسم، با جسم، داخل قبره، بیرون قبر، کنار قبر نشسته؟ میدونم در عالم برزخ ایشون فرمودن قبر معنا نداره، اما روح در کجاست؟ و اینکه خب ما اقواممون رو که میبینیم میشناسیم، بعد در روایتی هم فرمودن که قبلا فرمودن که بعد شدیدیم که در محشر، در سرای محشر هیچ کسی هیچ کسی نمیشناسه. خب چجوریه که ما در برزخ وقتی میریم اون دنیا اقوام خودمون رو میشناسیم، ولی بعد از مدتی به صحرای محشر میریم دیگه هیچ کسی هیچ کسی رو نمیشناسه. سوال دوم در مورد خواندن دو سوره در هر رکعت نماز. آیا مثلا دو سوره کوتاه در یک رکعت خونده بشه این مکروهه، یا اصلا کلا نماز باطل میکنه؟ و خوندن سوره توحید آیا مستحبه یا واجبه حتما در یک نماز دو رکعتی یا اینا خونده بشه؟ و در آخر هم زمین تشکر میخواستم از حضرت استاد خواهش کنم چند تا توصیه برای صبر و آرامش به ما بفرمایند، حالا دعاهایی بفرمایند یا چیزایی بفرمایند که ما هم صبر هم آرامش بتونیم از اونها بگیریم. با تشکر.
خیلی ممنونم از تماستون.
یک دنیا ممنونم.
بزرگواری، دختتون به خیر و خدا نگهداری.
متشکرم از شما.
خواهش
میکنم. خدا شما.
خب ارواح مؤمنین کجا؟
هیچ فرمودن که من گفتم که روح مرده کنار قبرش همون دور براست؟ نه، این درست نیست. گفتم روح مرده توجه داره به اون بدن، اشراف داره، اشراق داره، نه اینکه چون روح جا نداره بیم اونجاست. این مکان و مکان ناسوس که قبر باشه نمیشه گفت روح اینجاست. روح مثل خورشید میمونه که میتابه، توجه به اونجا داره. چرا؟ چون بدن مرکبی بوده که مدت‌ها باش بوده و توجه هم توجه مختصره. توجه
این میزان که اگر کسی آمد اونجا اشراف بره.
اگر روح بزرگ باشه، سعی وجودی داشته باشه، همون توجه مختصر باعث میشه که بدن سالم بمونه، نپوسه و حیات روش باشه. اینو عرض کردم، نه اینکه بگم روح کنار قبر، بالای قبر، اصلا روح جا نداره ببین پایین بالا این طرف اون طرف، نه اینا هیچ کدوم درست نیست. شما روح رو مثل خورشید ببینید که از بیرون اشراق داره و میتابه به اون بدن، یه چنین حالتی داره، نه اینکه جایی باشه. خورشید هیچ جای زمین نیست، شما هر جای برید خورشید هست ولی هیچ جا هم نیست، اشراق داره به زمین. پس اون مطلب اول شما فرمودید، نه بنده نگفتم که روح کنار قبر یا تو قبر یا بالا سرشه یا پایین، نه توجه داره اول مخصوصا بیشتر. و به همین دلیل هم کردم اگر روح بزرگ باشه اون بدن، حتی کفن، اون اطرافش حیات باقی میمونه، سالم میشه، سالم باقی میمونه.
و اینکه تو برزخ هم دیگر میشناسیم و قیامت نمیشناسیم؟
در برزخ بله هم دیگر میشناسن، به دیده بازیده هم میرن و با هم هستن. کی گفته در قیامت نمیشناسن؟ در قیامت هم میشناسن، در قیامت هم دیگر میشناسن، منتها اگه حقی رو گردن هم داشتن اصلا فرار میکنن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، روزی که مرد از همسر، از برادرش فرار میکنه، از همسرش فرار میکنه، از فرزندانش فرار میکنه و برعکس. میشناسن که فرار میکنن،
چون حق همسر هولناکه که انگار همدیگر اصلا من ندیدم شما رو، نمیشناسن،
چون حق همسر ادا نکرده ازش فرار میکنه که مطالبه حقشو نکنه. چون حق برادر رو ادا نکرده از برادر فرار میکنه. برای چی؟ که مطالبه حقش رو نکنه. پس نمیشناسن هم دیگه. بله، اون چیزی که قبلا اشاره کردم اینه که حالا میشناسن آیا تمام اون احساسات و اون علاقه و عشق و محبتی که در دنیا نسبت به هم دارن اونجا هم عیناً همینو دارن یا نه اونجا دیگه اساس ایمانه. پاسخ دومی است. بنابراین میدونه که این فرزند خودشه، اما احساسش نسبت به فرزندی که مؤمن نیست مثل احساسش نسبت به شمره. میدونه فرزندش بوده در دنیا، میشناسدش، ولی چون کافره
یه کاریش نداره،
هیچ احساس محبت و دلسوزی هیچی نسبت به اون نداره. این در دنیا همینطور، مثلا در دنیا ما متوجه نیستیم، اونجا کاملا بروز پیدا میکنه. بنابراین این هست که اون تعاملی که در دنیا بود، روابطی که در دنیا بود، احساس و محبت و عشق و یا کینه و نفرت که در دنیا بود اونجا گاهی عوض میشه. یه نفر اینجا نسبت به نفرت داشته، کینه داشته، اونجا که میره میبینه که این خودشه، هر دو مؤمنن، خوبیش اونجا میبینه، این کینه تبدیل به محبت میشه و دوستش. از اون طرف کسی رو عاشقش بوده، نمیدونم کشنه مردش بوده، اونجا که میره میبینه تنها هیچ احساس محبت و عشق نداره، که ازش نفرت هم داره، چون ایمان نداره ازش متنفر میشه. این درسته، اما اینکه گفته باشیم که نمیشناسن، نه کی گفته نمیشناسن، کاملا میشناسنم دیگه. حتی تو بهشت هم مرد تقاضا میکنه که ذریه‌اش هم بهش ملحق بشن. خب میشناسه که اینا ملحق میشن بهش، که در یک ساعت باشن، که با هم باشن
ان شاء الله، که اینجوری باشه. اونجا ما هم شفاعت کنید جای محمدی
ان شاء الله.
خب دو سوره کوتاه در یک رکعت نماز، اگه درست متوجه شده باشم.
بله، در نمازهای واجب نمیشه دو سوره با هم خون، مگر دو مورد که دو تا سوره یکی حساب میشه. یکی سوره قریش و فیله که دو تاش یک سوره، یکی هم زحا و انشراح. اگه کسی بخواد این سوره رو بخونه حتما باید دو تاش با هم بخونه، البته بسم الله وسطش هم باید بگه. اما غیر از اینها در نماز واجب بیش از یک سوره جایز نیست خوندنش، یک سوره بیشتر نباید بخونه. اما در نماز مستحب اشکال نداره، ممکنه 10 تا سوره هم در نماز مستحب بخونی اشکال نداره. پس اینجا نماز واجب از نماز مستحب جدا میشه. اما راجع به قل هو الله که سوال کردن که واجبه که قل هو الله در نماز خونده بشه، خیر، آنچه ما در روایت داریم و خوبه که مراعات بشه اینه که در یک شبانه روز مکروهه که انسان اصلا قل هو الله نخونه. حالا بعضی گفتن حداقل در یک نماز یا در یک دور نماز خوندن مثلا یک توی سوره قل هو الله خونده بشه، وگرنه نخوندن قل هو الله در همه نمازها واجبه، نه حتی در یک نماز واجبه، حتی اگر انسان در شبان روز هم قل هو الله نخونه تو نمازهاش کار حرام انجام نداده، فقط یک مکروه انجام داده. آنچه که در باید داره اینه که مکروه هست که انسان در یک شبان روز که نماز میخونه حداقل در یک رکعت از نمازهاش بعد از هم قل هو الله نخونده باشه. این سفارش شده و تأکید شده. حالا اینکه غالبا آقایون و خانم ها قل هو الله میخونن چون هم کوتاهی هم
راحت، هم همه را از کوتاهی
آره یادشون دادن. آره. والا بهترین سوره هایی که در نماز میشه خون در یک رکعت انزلنا، در یک دم قل هو الله، بهترین حالتی که میشه.
خیلی ممنونم جای محمدی. و سوال آخرشون در واقع یه خواهش، توصیه برای صبر و آرامش.
از کنم که حالا برای اینکه اصلا به طور اصولی و کامل به این مطلب برسه خوبی که اول اون آیات رواتی که راجع به صبر هست رو دم دست داشته باشن، مطالعه بکنن که به لحاظ نظری کاملا نظرشون موافق بشه. مثلا دومی که در واقع داریم که برای اینکه انسان به صبر برسه باید تصبر داشته باشه، باید تمرین صبر کنه. با تمرین صبر انسان به صبر و بردباری خواهد رسید. اما ذکرهایی که گفتم، اگه وقت خدا نکرده انسان مصیبتی دیده، بهترین ذکر برای مصیبت همون انا لله و انا الیه راجعون، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اما اینکه گفتید آرام باشید و به آرامش برسید و دغدغه و ناراحتی و اینها از بین بره، بهترین ذکر، ذکر شریف لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم هست، که علی العظیم هست که در واقع داریم که این ذکر 99 تا خاصیت داره که یکیش از بین بردن غم و غصه و اندوه از انسان هست. بنابراین ما چنان که این ذکر شیاطین جن رو فراری میده و خواص زیادی داره، ذکری که بنده پیشنهاد میکنم همین ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
بسیار خیلی ممنونم. خب یه پیامک هم بخونیم دوستانی که پیامک فرستادن از اونا راحت نشن. گرچه باز هم عرضتون کنم که اولویت برنامه با تماس تلفنی است که دوستان دارن. خب 913-9409 فرمودن که حقیر سراپا تقصیر، خیلی ارادت 14 معصوم و شخص رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه دارم، ولی وقتی شخصی میگوید فلان سوره را بخوانید یا صلوات بفرستید و هدیه کنید به یکی از این بزرگواران، یک جورایی باور ندارم که من کی باشم که بخوام چیزی رو به این بزرگواران هدیه کنم. مثل اینکه یک لیوان آب رو بخوای در یک اقیانوس بریزی و به یک اقیانوس هدیه کنی. لطفاً چیزی بگویید که حقیر قانع شم بر این مسئله.
بله مثال ایشون خیلی مثال گویایی نیست. گرچه همون مثلا چه اشکال داره؟ آیا این یک لیوان آب که تو اقیانوس میریزید به اقیانوس اضافه میشه یا نمیشه؟
تو فارسی پیش میگیم زیره به کرمان بردن.
نه به اندازه یک لیوان اقیانوس زیاد شد دیگه.
بله ولی خب
پس نمیشه بیفایده هست.
بیفایده
این یک. و دو، اگر این کارها مثلا صلوات فرستادن، ذکر گفتن هزار تا خاصیت داشته باشه یا دعا کردن اگر هزار تا خاصیت داشته باشه، 999 تاش به خود اون ذکر گوینده میرسه، یکیش اونجاست، یکیش به اونها میرسه، چون 100% به اون حساب گذاشته. نه وقتی شما صلوات میفرستید این صلوات شما رو بالا میبره. وقتی یه صلوات میفرستید خداوند در هزار صف از فرشتگان هزار بار به شما صلوات میفرسته. صلوات میزان عمل شما سنگین میکنه. این صلوات نفاق از دل شما بیرون میبره. پیامبر فرمود که ارفع و اصوات خم به صلات علی فانها تذهب به نفاق. صداتون برای صلوات فرستادن بر من بلند کنید که نفاق چی از بین میبره؟ نفاق ما رو از بین میبره. پس خواص این کارها و این دعاها و این ذکرها یک در هزارش مال اونهاست، 999 در هزارش
مال خودش هست.
مثلا بعد اینکه مثال رو شما باید عوض کنیم، مثلا اینجوری در نظر بگیرید که شما یک دانشمند از کنم که علامه رو در نظر بگیرید که علوم مختلف رو بلده. حالا اگر یه نفر بیاد بگه که امروز من یه مطلب، یه نکته تازه رو مثلا از یه جایی به دست آوردم، این نکته تازه به علمون اضافه میشه. نمیتونم چون علامه من بی سواد چیکار میتونم بکنم؟ میتونم من هم برم یه کتاب رو ببینم و علامه بگم گرد شما علامه هستید، خودتونم میتونید راحت تر از من به این علم برسید. اگه توجه میکردید خیلی راحت میفهمیدید، اما من رفتم مطالعه کردم این نکته رو فهمیدم، این اضافه میشه به علم علامه، چه اشکال داره؟ بله اهل بیت علیهم السلام در اوج مقام انسانیت کمال انسانی هستن، اما با آخر خط که نرسیدن که، با آخر خط چون آخری وجود نداره، میل بی نهایت. اینا داشته باشید شما تو بعد تو تشهد نماز که وقتی صلوات میفرستید میگه و تقبل شفاعته ورفع درجته. شاید صلوات هایی که از خودشون رسیده به ما، شما این صحیفه سجده رو بخونید یا اون صلوات های روز جمعه رو بخونید، همش مضمونش همینه. بنابراین نه شما این که ناراحت چی گفتن؟ گفتن خوشم نمیاد یا
گفتن ناراحتم، یعنی باور ندارم که حالا مثلا من بخوام یه چیزی بدم.
نه باور داشته باشید، گرچه از کردم چیزی که داده میشه خیلی کمه، اما هست و فایده هم داره، حتی برای معصوم هم فایده
داره.
منتها عمده فایدهش همونطور که اشاره کردم برای خودتون.
بسیار خوب. خب یه دونه دیگه هم بخونیم با اجازهتون، دست چهار دقیقه بیشتر وقت نداریم. سرکار خانم زهرا از شهرضا فرمودن که تشکر کردن از حضرت عالی و برنامه، خیلی متشکرم از شما. بعد گفتن که چرا وقتی ما به کسی کاری نداریم بعضی اینقدر حسادت میکنن و ما چیکار کنیم با برخورد با اونا؟
حسادت از اون طرف، از طرف شما که نیست. و در واقع یک ظلم و یک نوع اصلا حق کشیست نسبت به کسی که نسبت محسوس. البته اون خودش بله که سر خودش میاره
کافیه
برش تا بله که سر شما میاره. خود حسد از کنم که از درون میخوره او رو. در واقع داریم که الحسد و یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. حسد ایمان انسان رو میخوره آنچنان که آتش چیه؟
هیزم
رو میخوره. بنابراین اون خودش گرفتار میشه و الحسود لا یسود. حسود هرگز سروری آقایی
نمیرسه.
او به خودش رو بدبخت میکنه. به شما خیلی نمیتونه اثر داشته باشه. اما به هر حال یک حق ناسپاسی و یک حق کشی هم هست. اما چیکار کنید شما؟ اولا وقتی میدونید کسانی اهل حسد هستن، تا میتونید نعمت هایی که خدا بهتون داده از اونها پنهان کنید، براشون نقل نکنید، براشون نگید که چه نعمت هایی خدا
براشون بروز و ظهور ندید.
آره، تا میتونید اینو پنهان کنید از اونها. مثلا بعد که اگر فهمید حتما معوذتین رو بخونید، قل اعوذ برب الفلق من شر حاسد اذا حسد. حتما معوذتین رو بخونید که خاصیت اون حسادتیشون رو از بین ببره. و مطلب آخر این که حالا اگر مثلا نزدیک هستند و امکان تربیتشون هست و امکان اصلاحشون هست، خوبه که انسان باشون بنشینه و بگی خب چرا شما حسد، چرا خودتون نابود میکنید، از خدا بخوادی به خود به شما هم بده. چون حسد عبارت است از تقاضای زوال نعمت، نعمت واقعی یا نعمت متصور، نعمت خیالی، بدون اینکه برای خودش بخواد. میخواد که نعمت اون صاحب نعمت، حالا ممکنه نعمت هم نباشه، اون خیال میکنه نعمت باشه، زوال اون نعمت رو میخواد ولی برای خودش نمیخواد. خب چرا این کارو میکنی؟ به خدا تو که به اون نعمت رو دادی، به منم همون نعمت رو بده. یه آقای بود، این تو رواد داریم که از کنه نسبت همسایش خیلی حسد داشت، برای اینکه حالا همسایه از کنم که همسایه به درد سر بندازه، به غلامش گفت که من چقدر به تو خوبی کردم، چنین چنان کردم. و خب برای شما ارباب بودی، برای من چیکار کردی؟ گفت میخوام یه خدمت به من بکن. گفت چیکار کنم؟ گفت که میریم پشتیبان فلان همسایه، تو با چاقو اونجا رو پشتیبان همسایه سر منو ببر. غلام زیر بار نمیام. گفت حالا دیگه من از تو تقاضا میکنم، من میخوام. خب رفت سرشو برید و باش کنم که حسد میدید به کجا میرسید انسان رو، چه بلاها به سر انسان میاد. همسایه دستگیر شد. همسایه گفت من تقصیر ندارم. غلامه اومد گفت من این کار رو کردم. و خودش گفته. از امام سوال کردن که چیکار باید کرد؟ گفت که اون غلام یک نفر رو کشته ولی یک نفر رو زنده کرده، یک نفر از قصاص نجات داده. چون همسایه بیگناه قصاص میشد، او جلو این قصاص رو گرفته، پس او آزاد. این آقا هم که خودش خواسته که این هم خونش هدر دیگه اکشیدم تمام. حسد به این جهان انسان رو میرسه. به هر حال به خدا باید پناه برد از شر نفس، از شر این قل اعوذ برب الفلق. آخرش اینه که من شر حاسدن اذا حسد. باید انسان به خدا پناه.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی، لطف کردید، تشریف آوردید. شاد باز هم توفیق باشه باشیم، خدمت شما باشیم. یک بار دیگه این عید بزرگ رو خدمت شما تبریک گشت.
بندم تبریک گفتم.
خیلی ممنون
محمد دوستان بیننده.
خیلی ممنون. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه در این شب بزرگوار همراهی فرمودید. سوالای خوبتون به دست ما رسید. عذرخواهی می‌کنم از آقای محمد عسکری از تهران، دوستانی که از کشورهای مختلف اینجا پیامشون هست و الان نمیتونم دیگه شماره‌هاشون رو بخونم، فرصت نداریم. ببخشید ما رو. انشاءالله که هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ایام به کامتون باشه. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.